اوج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با قسمتی دیگه از برنامه امواج شبهه در فصل سوم میهمان منازل شما عزیزان هستیم. در قسمت‌های گذشته در مورد روایاتی صحبت کردیم پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها. بخشی از این روایات نشان دهنده اوج مظلومیت اون حضرت بود و در مورد اون روایات ما سوالاتی رو مطرح کردیم، سوالاتی که به خصوص این شبکه‌های وهابی باید به اون پاسخ بدن و هیچ راه گریزی از اون سوالات ندارن و از اون امکان‌های عقلی که ما در مورد اون سوالات مطرح کردیم. در قسمت گذشته هم در مورد یکی از شاید بشه گفت تلاش‌های وهابیت برای پاسخ به روایاتی مثل روایت غضب حضرت زهرا بر خلیفه اول بحث کردیم و به اون ادعاها پاسخ دادیم که دیدیم ادعا کرده بودن حضرت زهرا سلام الله علیها از خلیفه اول راضی شد، یعنی خلیفه اول آمد با ایشون صحبت کرد و حضرت زهرا راضی شد. دیدیم که این روایت هیچ اعتباری نداره از جهت علمی و از جهت سندی، کاملا سندش ضعیف هست و منقطع هست و هیچ محل اعتباری نداره که بتونیم بهش استناد بکنیم. یک ادعای دیگه که مطرح میکنن اینها در مقابل اون روایت غضب حضرت زهرا و اینکه امیرالمؤمنین شبانه حضرت زهرا رو به خاک سپردن و در خود روایت تصریح شده از عایشه همسر پیامبر که به خلیفه اول هم خبر ندادن تا حاضر بشه اونجا، در مقابل این روایت یکی از ادعاهایی که مطرح میشه میگن خلیفه اول بود که اصلا آمد و بر پیکر مطهر حضرت زهرا نماز خواند. این ادعای کذب و دروغ رو زیاد مطرح میکنن در مجالس مختلف، در شبکه ها، در کتاب ها و مقالات و سایت ها. میخواییم ببینیم آیا این ادعا روایت صحیحی پشتش هست که میان به اون استناد میکنن یا صرفا یک روایت مثلا جعلی، یک قولی که همینطور نقل شده و چون چاره ای ندارن نمیتونن پاسخ بدن به اون روایت صحیح بخاری، متمسک میشن به چنین روایات ضعیف و جعلی. خب ابتدا با هم میخواییم کلیپی رو ببینیم از همین ادعایی که مطرح میکنن و بنده انشاءالله به اون پاسخ خواهم داد.
نماز بر جنازه بانو فاطمه رو ابوبکر صدیق خوند،
در حالی که روایت صحیح هم داریم که حضرت ابوبکر و بقیه صحابه هم بر حضرت زهرا نماز خوندن.
ملاحظه فرمودید ادعا میکنن خلیفه اول بر پیکر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواند و خیلی هم محکم و قرص این رو مطرح میکنن. تمامی آنچه که وجود داره در کتابهای مخالفین شیعه 6 روایت مجزا هست. بنده خیلی سریع به این 6 روایت میپردازم تا ببینیم اینها اصلا اعتبار دارد یا خیر. مورد اول، ملاحظه میفرمایید در کتاب حلیة الاولیاء نقل شده از آقای ابو نعیم اصفهانی، روایت رو سندش رو هم ملاحظه میفرمایید و دقت داشته باشید به نام راویان که روایت از ابن عباس هم نقل شده که جایی که میگه حدثنا محمد بن زیاد عن میمون ابن مهران عن ابن عباس، که بخشی از روایت میگه وکبر ابوبکر علی فاطمه اربعا، و خلیفه اول بود که در واقع تکبیر گفت 4 مرتبه بر پیکر حضرت زهرا سلام الله علیها که همون نماز جنازه هست. اما نام محمد ابن زیاد که در سند روایت شما دارید ملاحظه می‌فرمایید، می‌خوایم ببینیم این فرد چه کسی هست، در مورد او چه گفته اند علمای اهل سنت. نمونه اول ملاحظه می‌فرمایید در کتاب تاریخ آقای یحیی ابن معین که در مورد روات و اینها بحث میشه، ایشون مشابه همون روایتی که نقل شده بود در حلیة الاولیاء رو آوردن براش که از ابن عباس هم نقل شده و میبینید که محمد ابن زیاد الطحان، همون راوی که بنده خدمت شما عرض کردم، آقای یحیی ابن معین میگن وکان کذابا خبیثا، این محمد ابن زیاد طحانی که راوی این روایت هست یک فرد کذاب خبیث هست. مورد بعدی در کتاب الضعفاء الصغیر آقای بخاری، محمد ابن زیاد صاحب میمون ابن مهران هو متروک الحدیث، متروک الحدیث، متروک الحدیث هم یکی از شدیدترین تضعیفات ممکن در مصطلح الحدیث هست. قال عمرو بن زرار کان محمد بن زیاد یتهم بوضع الحدیث، یک فردی هست که متهم شده به اینکه روایت جعل میکرد، همین محمد بن زیادی که این روایت رو نقل کرده که خلیفه اول بر پیکر حضرت زهرا نماز خواند. و نمونه دیگه در کتاب مسائل حرب کرمانی از علمای اهل سنت، و سؤال احمد، از آقای احمد ابن حنبل سوال شد در مورد مشابه همین روایت که از ابن عباس نقل شده احمد ابن حنبل در مورد این روایت و راوی و وضعیتش چه گفت؟ هذا کذب لیس له اصل، این کذب محض است، هیچ اصلی هم ندارد. صاحب هذا کان یضع الحدیث، کسی که این رو نقل کرده و صاحب این روایت هست، روایت جعل میکرد، روایت وضع میکرد. انما رواه محمد بن زیاد الطحان و کان یضع الحدیث، محمد ابن زیاد طحان نقل کرده این حدیث رو که یک فرد جعل کننده و وضع کننده حدیث هست. پس دیدیم که یکی از راویان این روایت، فقط خواستیم ما وضعش رو بررسی بکنیم، چقدر در مورد او کذاب و وضاع و خبیث گفتن خود علمای اهل تسنن. یعنی کسی که این روایت رو نقل کرده یک فرد جعل کننده حدیث هست و این حدیث هم متهم میشه به اینکه یک حدیث جعلی هست و خب مغایر اون روایت صحیح بخاری هم هست و این یکی از اماره های و نشانه ها و شواهد جعلی بودن این روایت هست. خب ببینید خودتون که آیین وهابی میان به چه روایاتی استناد میکنن. همونهایی که وقتی روایت صحیح السند در فضائل اهل بیت نقل میشه میگردن تا بلکه یک مثلا نقطه ضعفی پیدا بکنن، اما به این روایات که به سود خودشون هست میرسه در یک رفتار متناقض میخوان تصحیح هم بکنن، در حالی که یک روایت جعلی و در واقع از وضع افراد کذاب و دروغگو هست. و نکته مهم این که حتی برخی از علمای اهل سنت هم به این تصریح کردن. ملاحظه می فرمایید آقای محب الدین طبری در کتاب خودش میگه که وفی بعض طرقهی، در برخی از طرق نقل شده که فکبر علیها اربعا، که خلیفه اول بر حضرت زهرا نماز جنازه خوند و چهار بار تکبیر گفت. ایشون چی میگن در مورد این روایت؟ و هذا مغایر لما جاء فی الصحیح، این مغایر اون چیزی هست که در روایت صحیح بخاری آمده. فانه ورد فی الصحیح ان علی لم یبایع ابا بکر حتی ماتت فاطمه، در صحیح بخاری آمده که امیرالمؤمنین با خلیفه اول بیعت نکرد تا اینکه حضرت زهرا از دنیا رفت، و ادامه نقل ایشون. و این هم نظر آقای محب الدین طبری هست که میگه این روایت اصلا مخالف روایت صحیح بخاری هست. خب روایت صحیح بخاری هم اولا هست به اینکه اخذ بشه، در صحیح ترین کتاب هست از نظر مخالفین شیعه. اما روایت دومی که ممکن هست به اون استناد بکنن در مورد این که بگن خلیفه اول بر پیکر مطهر حضرت زهرا نماز خوند، ملاحظه می‌فرمایید در تصویر روایتی هست که از عبدالله ابن عمر صحابی نقل شده و متنش هم شباهت داره که وکبر ابوبکر علی فاطمه اربعا، که خلیفه اول بر پیکر حضرت زهرا نماز خواند و چهار مرتبه تکبیر گفت. و به سند هم اگر دقت کنید، حدثنا حفص بن حمزه فرات بن السائب میمون بن مهران عبدالله بن عمر، این سند روایت هست. اما جالب هست بدونید که خود محققین و علمای اهل سنت و حتی محققین وهابی تصریح کردن این روایت ضعیف هست و قابل قبول نیست. ملاحظه می فرمایید نمونه اول در کتاب اتحاف الخیارت المهره که از آقای بوسیری هست، این کتاب خود مؤلف یعنی همین آقای بوسیری میگه رواه الحارث بسند ضعیف لضعف فرات ابن سائب، فرات ابن سائبی که در سند این روایت هست ضعیف الحدیثه و سند روایت هم نتیجتاً چی میشه؟ ضعیف میشه. اما آقای ابن حجر عسقلانی نمونه بعدی در کتاب المطالب العالیه در مورد همین روایت چی میگن؟ هذا اسناد ضعیف، سند روایت ضعیف هست. و نکته جالب این که محقق کتاب که آقای سعد بن ناصر الشسری وهابی معروف هست از علمای وهابی معاصر، ایشون میگن الاسناد ضعیف جدا، سند روایت به شدت ضعیف هست، یعنی ضعف عادی هم نداره، سند روایت به شدت ضعیف هست. فیه فرات ابن سائب، فرات ابن سائب جزء روات این حدیث هست که و هو متروک، متروک الحدیثه. و عرض کردم خدمت شما که متروک الحدیث هم از بدترین درجات تضعیف و بدترین الفاظ تضعیف یک راوی هست. و حفص ابن حمزه و هو مستور، و حفص ابن حمزه هم که نامش آمده این مستور هست، ما اصلا نمیدونیم چه کسی هست و اطلاعاتی اصلا در موردش نداریم. و نمونه بعدی ملاحظه می فرمایید در کتاب العلل و معرفت الرجال که از آقای احمد ابن حنبل هست، میگه والفرات ابن السائب، همین فرات ابن السائبی که روایت رو نقل کرده، قریب من محمد ابن زیاد الطحان، وضعیتش مثل همون محمد ابن زیاد طحانی هست که در روایت اول اومده که یک فرد کذاب دروغگوی جعل کننده حدیث هست. یتهم بما یتهم به ذلک، و همین فرات ابن صائب هم متهم به این هست که یک فرد کذاب و جعل کننده حدیثه. نمونه بعدی در کتاب الضعفاء والمتروکون از آقای نسائی، فرات ابن صائب متروک الحدیث، فرات ابن صائب متروک الحدیث هست. و نمونه دیگه از آقای البانی خدمت شما عرض بکنم، همین فرات ابن صائب متروکن ایضا، متروک الحدیث، وقد قال فیه الامام احمد و احمد ابن حنبل در موردش گفته مثل همون محمد ابن زیاد طحان کذاب هست و متهم به کذب هست. پس دیدیم این روایت دوم هم وضعیتش مثل همون روایت اول هست، یک راوی کذاب در سندش وجود داره مثل همون روایت اول. یعنی خود علمای اهل سنت گفتن که وضعیت همین فرات ابن صائب مثل تقریبا وضعیت محمد ابن زیادی هست، همون محمد ابن زیاد طحان که او کذاب بود، جعل کننده حدیث بود، این هم وضعیت شبیه همون هست، متروک الحدیث هست، به شدت تضعیف کردن او رو. و بنده تعمدن چند مورد میارم و چند قول از اقوال علمای اهل سنت و سلفی ها و وهابی ها رو میارم که ببینید فقط یک نفر دو نفر نگفتن، ده ها قول دیگه هست که ما به خاطر محدودیت وقت نمیرسیم به اونها اشاره بکنیم. جالب هست که حتی در مورد متن این روایت هم وقتی صحبت کردن برخی از علما و محققین اهل سنت تصریح کردن اساسا روایاتی که با این متن نقل شده که خب یک متن نسبتاً طولانی هم هست، یک بخشش میگه که خلیفه اول بر پیکر حضرت زهرا نماز خواند، میگن تمامی روایاتی که با این متن نقل شده از ضعیف است. ملاحظه میفرمایید در تصویر، در کتاب آقای زیلعی حنفی، کتاب نصب الرای، ایشون میان همون روایت رو از طریق ابن عباس که ما بررسی کردیم به عنوان روایت اول نقل میکنن و میگن فلهو طرقون، این روایت طرق مختلفی داره که ملاحظه می‌فرمایید و دارقطنی فی سننه، آقای دارقطنی هم در سننش از فرات ابن صائب نقل کرده، تا جایی که ایشون بعد از نقل این طرق و اشاره به اونها چی میگن، میگن که وقد روی هذا من وجوه اخر، بعد از اینکه برخی از این طرق رو ایشون تضعیف کردن میگن از طرق دیگری هم نقل شده است، کلها ضعیفه، همه اون طرق ضعیفه. نمونه دیگه آقای بیهقی رو ازش نقل میکنن در کتاب البدر المنیر، قال البیهقی دو نقطه، آقای بیهقی چه گفته است، میاد همون حدیث ابن عباس رو نقل میکنه که ما بررسی کردیم، و روی هذا اللفظ من وجوه اخر کلها ضعیفه، از طرق و وجوه دیگری هم نقل شده، همش هم ضعیف هست، بعد از اینکه این طریق ابن عباس رو ایشون چکار میکنن، تضعیف میکنن. اما میخوایم بریم سراغ روایت سومی که ممکن هست بهش استناد بشه. ملاحظه میفرمایید در تصویر، در کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال، از آقای ابن عدی روایتی رو نقل میکنن که سندش ختم میشود به امام سجاد علیه السلام، از مالک ابن انس امام مالکی مذهب ها، اخبرنا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده، امام صادق از امام باقر از امام سجاد علیه السلام نقل میکنن و مضمون این هست که در واقع خلیفه اول بر پیکر حضرت زهرا سلام الله علیها نماز جنازه خواند و بعد حضرت دفن شد. اما پاسخ ما به این روایت چه هست؟ اگر به سند روایت دقت بکنید که از امام سجاد نقل شده، که این طریق رو هم در ذهنتون داشته باشید، حالا میخواییم بریم ببینیم در مورد برخی از راویان این روایت که نامشون در سند هست چه گفتن علمای اهل تسنن، به خصوص نام عبدالله ابن محمد القدامی که در سند اومده، این رو در ذهنتون داشته باشید. میریم سراغ کتاب ذخیرة الحفاظ، میبینید که در مورد سند این روایت چه نقل کرده صاحب کتاب، ولم یروه عن مالک غیر القدامی و هو ضعیف، میگه این روایت رو فقط همون عبدالله ابن محمد قدامی هست که از مالک ابن انس نقل کرده و او هم ضعیفه. اما نمونه دیگه از آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه خودشون، میگه وقد روا بعض المتروکین عن مالک، میگه برخی از افرادی که متروک الحدیث هستن از مالک ابن انس حدیث نقل کردن، از جعفر ابن محمد امام صادق، از پدر او امام باقر، میگه یک سری سندهایی هست که از مالک ابن انس، از امام صادق، از امام باقر، یعنی دقیقا این همین سندی که ممکن است همین آقایون بهایی بهش در واقع استدلال بکنن، که در ادامهشون میگه ووهاه الدارقطنی، آقای دارقطنی گفته این طرق واهی هستن، بسیار ضعیفن، و ابن عدی، و ابن عدی هم همین رو گفته. و جالب این که آقای سلابی وهابی سلفی هم در کتاب خودش به همین روایت اشاره میکنه و اون رو نقل میکنه که عن مالک عن جعفر ابن محمد که میگه خلیفه اول بر حضرت زهرا نماز خواند. نظر ایشون در مورد این روایت چی هست؟ ایشون بعد از نقل این روایت میبینید شماره یک در مورد سندش صحبت میکنن، میگه فی سندهی ضعف، سندش ضعف داره، و و بعد در ادامه میگن و فی روایت مسلم، در روایت صحیح مسلم آمده که صلى عليها علی ابن ابی طالب و هی الروایه الراجحه، در روایت صحیح مسلم آمده که امیرالمؤمنین بر حضرت زهرا نماز خون و این همون روایتی هست که ما قبول میکنیم، قول راجح هم این هست، یعنی هم ایشون تضعیف میکنن روایت مورد استناد رو که برخی از وهابیا بهش استناد میکنن و هم روایت صحیح مسلم رو تقویت میکنن. و یک قول دیگه هم بنده به عنوان قول پایانی در مورد این روایت بهش اشاره بکنم، در مورد همین عبدالله ابن محمد قدامی. ملازمی فرمایید در کتاب المدخل الی الصحیح از آقای حاکم نیشابوری، عبدالله ابن محمد ابن ربیعه القدامی روا عن مالک ابن انس، از مالک ابن انس هم نقل کرده و از ابراهیم ابن سعد چه احادیثی نقل کرده؟ احادیث موضوعه، روایات جعلی نقل کرده از مالک ابن انس. این هم وضعیت روایت سوم بود، مثل دو روایت اول یک روایت تقریبا جعلی و دروغین هست. آقایان وهابی میرن به همین روایات استناد میکنن، به روایت جعلی استناد میکنن. روایت بعدی رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. ملازمی فرمایید روایت چهارم سندش رو در ذهنتون داشته باشید که نقل شده که میگه خلیفه اول بر حضرت زهرا نماز خواند از ابراهیم نخعی که از تابعین هست روایت نقل شده. سند هم راویان شبابت ابن سوار از عبدالعلا ابن ابی المصاور تا آخرش. خب میریم سراغ راویان. آقای سعد بن ناصر الشسری در کتاب المطالب العالیه که این کتاب رو تحقیق کردن میگن رواه ابن سعد ایضا، میگه ابن سعد در طبقات روایت رو نقل کرده، دقیقا همین روایت رو میارن و بعد چی میگن؟ و سنده تالفون، سندش اصطلاحا تالف هست، یعنی به شدت ضعیف، یکی از بدترین الفاظ هست که در مورد سند ضعیف میتونن بیارن، این اصطلاح هست. فیه عبدالاعلا، همین عبدالاعلا که نامی که در سند بود میگه این روایت رو نقل کرده که میگه قال فی التقریب، در کتاب التقریب اومده متروکن، این متروک الحدیث هست. کذبه ابن معین، یحیی ابن معین هم گفته این راوی کذاب هست. ملازمی فرمایید در کتاب تاریخ یحیی ابن معین مستقیم بریم سراغ قول خود آقای یحیی ابن معین، و عبدالاعلا ابن ابی المصابر لیس بشیء، لیس بشیء هم یکی از بدترین الفاظ تضعیف راوی هست. پس این روایت هم وضعیتش بهتر از روایات قبلی نیست. اما روایت بعدی که روایت پنجم هست، ملازمی فرمایید اخبرنا محمد ابن عمر حدثنا قیس ابن الربیع عن مجالد عن الشعبی، که روایت در الطبقات الکبرای آقای ابن سعد نقل شده و همون ادعا که خلیفه اول بر پیکر حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواند. و مشابه همین روایت با سند تقریبا مشابه با یک فرق خیلی جزئی در کتاب از سنن الکبرای آقای بیهقی هم نقل شده. ملازم میفرمایید سند رو که از محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه عون ابن سلام سوار ابن مصعب مجالد عن الشعبی. اما پاسخ ما به این روایت، به سند روایت که دقت کرده باشید نام محمد ابن عمر ابتدای یکی از روایات بود. خب همین روایت رو آقای سعد بن ناصر الشتری محقق وهابی در موردش چی میگه؟ بعد از اینکه اشاره میکنیم که وسندهو ضعیف جدا، سندش بسیار ضعیف است. چرا؟ فیه مجالد و هو ضعیف، مجالد که نامش در روایت آمده ضعیف است. و محمد ابن عمر الواقدی و هو متروک، محمد ابن عمر واقدی هم متروک الحدیث هست. آقای ابن حجر عسقلانی و روا الواقدی عن طریق الشعبی، میگه واقدی از شعبی نقل کرده، همون روایت روشون میاره، میگه و هذا فیه ضعف و انقطاع، این روایت ضعیف هست و انقطاع هم داره، چون که اصلا آقای شعبی درک نکرده اون زمان رو. پس این روایت هم ضعف سندی داره هم انقطاع، چون شعبی درک نکرده. اما بریم سراغ روایت بعدی، روایت ششم که روایت پایانی هست. سند رو دقت داشته باشید، از میمون ابن مهرانی که تابعی هست و اصلا درک نکرده اون زمان رو نقل شده در کتاب معرفت الصحابه آقای ابو نعیم اصفهانی. خب در مورد سند روایت هم به میمون ابن مهران دقت داشته باشید که روایت رو نقل میکنه و کسی بعد از او دیگه نیست، و هم به نامی در سند روایت تحت عنوان حجاج ابن تمیم. خب در کتاب الضعفاء الکبیر آقای عقیلی میگه حجاج ابن تمیم، همین حجاج ابن تمیم که از میمون ابن مهران روایت نقل میکنه، روا عنه احادیث لا یتابع علی شیء منها، روایاتی رو نقل کرده که اصلا قابل قبول نیست، نمیشه اینها رو ازش تبعیت کرد و قبول کرد. یا مثلا آقای ابن عدی در کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میگه یروی عن میمون ابن مهران، همین حجاج ابن تمیم از میمون ابن مهران روایت نقل میکنه، روایته عنه لیس بالمستقیم، روایتی که نقل میکنه قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. این هم از وضعیت یکی از راویان، و دیدیم که حتی خود میمون ابن مهران هم حتی اگر سند تا او صحیح می بود که نیست، اصلا اون قضیه رو درک نکرده. این تمامی روایاتی هست که آقایون وهابی بهش استناد میکنن. دیدیم روایات بسیار ضعیف و جعلی حتی. اما یک نکته رو فقط بنده توضیح بدم که بعداً ادعای رو مطرح نکنن. ممکن هست بعضی از آقایون وهابی بگن خب شش روایت هست، اینها به مجموعش که نگاه بکنیم همدیگر رو تقویت میکنن و یک روایت در واقع صحیح رو میشه باهاش برابری کرد. وقتی تعدد طرق داشته باشیم، آیا می شود از طریق تعدد طرق و جمع این روایات کنار هم گفت پس روایت صحیح هست ولی اون که تک تک طرقش ضعیف باشه این دا صحیح هست یا خیر؟ ملاحظه می فرمایید در تصویر، در کتاب آقای ابن الصلاح ایشون میگن که ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. میگه یک سری از ضعف هایی در سند روایات هست که به خاطر شدید بودنش و اینکه روایاتی که از طرق دیگه هم نقل شده شدت ضعفشون بالا هست، نمیشه اینها رو گفت که همدیگر رو کنار هم قرار بدیم. چه کار میکنن؟ ضعف رو میارن پایین و تقویت میشه روایت. و ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب، مثل اون ضعف سندی که به خاطر کذاب بودن راویش باشه. او کون الحدیث شاذن، یا اینکه خود حدیث شاذ باشه. و کلام آخر، خود آقای سعد بن ناصر الشسری در مورد همین روایات که میگه خلیفه اول بر پیکر حضرت زهرا نماز خوند، در مورد تمامی روایات نهایتا ایشون چه نظری میده؟ میگه و بالجمله فحدیث الباب ضعیف جدا، حدیثی که نقل شده بسیار ضعیف هست. لا ينجبر بالشواهد والشواهد المفرقه ضعيفه ايضا، میگه به خاطر شواهدی که داره نمیشود اصلا گفت که این ضعف پوشانده میشه و به مجموع طرق ما میتونیم روایت رو تقویت بکنیم، چون که اون شواهدش هم در واقع ضعیف هست و تقویت نمیشه کرد اون شواهد رو و اون طرق مختلف رو. پس دیدیم یک روایت کاملا ضعیف، کاملا جعلی، میان به روایت جعلی استناد میکنن در برابر روایت صحیحی در صحیح بخاری. و این ادعای وهابی ها هم کذبش ثابت شد ان شاء الله که بیان و پاسخگو باشن چرا به روایات جعلی و ضعیف و دروغین استناد میکنن. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.